على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. مثل همیشه فضای برنامه‌مون رو زینت دادیم با این ذکر نورانی و با توکل به خدای مهربان برنامه امروزمون رو آغاز می‌کنیم. مثل همیشه دو بزرگوار و دو کارشناس محترم و از اساتیدمون سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی پزشک و دکترای آینده پژوهی و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد کوهی اصفهانی استاد حوزه و دانشگاه و باز هم دکترای آینده پژوهی که در خدمتشون هستیم و قراره که باز هم مطالب مفیدی رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم مسار شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از حضور گرمتون. جناب آقای کوهی سلام بنده و همکارانم رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار و آینده نگرمون.
بسیار علی، ممنونم از حضورتون. در مورد استقبال فعال از تغییرات داشتیم با عزیزان شنوندمون جلسه قبل صحبت میکردیم و گفتیم که خیلی وقتها تغییر رو اگر به استقبالش بریم و براش تدارک ببینیم و برنامه ریزی کنیم قطعا میتونه یک فرصت باشه نه یک تهدید، و گفتیم که در مقابل تغییرات نباید سر تسلیم فرود بیاریم و نه رهاش بکنیم که در هر دو صورت ما رو به زمین میزنه. امروز در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر. من خیلی صحبت نکنم و از صحبت های شما بیشتر استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض شد در رابطه با بحث خانواده آینده نگر، بحث تغییر اندیشی باب شد. سه مرحله رو ما تعریف میکنیم در مواجهه با تغییر. مرحله ابتدایی اینه که درک تغییر بود که عرض شد. مرحله دومی که بیان شد جلسه گذشته این که ما به استقبال تغییر هم باید بتونیم برویم و اون رو به اصطلاح در آغوش هم بگیریم تغییرات رو، و برای اون آمادگی پیش از مواجهه داشته باشیم. اما یک مرحله دیگری هم برای تغییر هست که این هم خیلی مهم هست و گام سومی برای تغییر اندیشی، این که قدرت تغییر رو در خودمون، خانوادمون و فرزندانمون هم بتونیم به وجود بیاوریم.
درسته.
نیاز به این سطح از مواجهه فعال با تغییر رو هم داریم، باید بتونیم ایجاد تغییر بکنیم. ایجاد تغییر کردن شاید حالا شعار زیبایی باشه، ولی نیاز به آمادگی از پیش، نیاز به تربیت داره. ما باید به نوعی شرایط رو فراهم بکنیم که در زمانی لازم خودمون و خانوادمون هم بتونیم ایجاد کننده تغییرات هم باشیم. من باز هم دوست دارم از روایت امیرالمومنین علیه السلام استفاده بکنیم.
بسیار عالی.
که در قرآن الحکم هست که فرمودن من امن از زمان خانهو، کسی که احساس ایمنی به زمانه و تغییرات زمانه داشته باشه، زمانه بهش خیانت میکنه و برخلاف اون چیزی که فکر میکنه عمل کرد. چرا؟ چون خیلی سپرد به زمانه. ما به زمانه نباید بسپاریم امور رو، هرچه پیش آید خوشاید. اون چیزی که تکیه میشه بهش کرد و سپرد بهش خداست، غیر از خدا نیست. و پس هر کس به زمانه سپرد خانهو. دیدی چنیدید خیلی افراد میگن زمانه به ما وفا نکرد. یا مثلا خب زمانه اصلا به هیچ کس وفا نمیکنه. زمانه تغییر میکنه، شما باید متناسب با اون فعال باشه. حالا من شاهد مثالم بیشتر این قسمت دوم از روایت شریف هست که فرمودن و من اعظمهو اهانهو، هر کس که زمان رو خیلی بزرگ بپندارد هم زمانه اون رو خار و خفیف میکنه، اهانت میکنه بهش و میاره زیر چتر خودش. خب یعنی این که ما نباید اون رو خیلی بزرگ هم بدونیمش و غیر قابل تغییر، بلکه بتونیم بر زمانه سوار بشیم و اون رو هدایت بکنیم، ایجادش بکنیم، تغییرش بدیم و بتونیم متناسب با شرایط، متناسب با اهداف خودمون، متناسب با اون تعالی خودمون اون رو متناسب سازیش بکنیم، تغییر بدیم. این قدرت تغییری است که باید بتونیم براش تمرین بکنیم. یعنی یکی از ابعاد تربیتی که نیاز بهش داریم و حالا باید بگیم وظیفه خانواده هست، وظیفه پدر مادر هست که این رو هم ایجاد بکنه، به خصوص در شرایط امروز، به خصوص در شرایط امروز که تغییرات خیلی زیاد هستن، خیلی سریع رخ میدن.
درست.
و الان هم توی ایامی هستیم که روز آینده هم هست توی اسفند ماه، و این نکته که آینده، آینده نگری و توجه به آینده که یکی از ابعادش هم ایجاد تغییرات به سمت آینده مطلوب هست که این قدرت تغییر رو این میگیم، این از میزان اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به گذشته برخوردار شده و وظیفه داره که خانواده آینده نگر بتونه قدرت تغییر رو هم ایجاد کنه. خب تمریناتی برای بالا بردن قدرت تغییر هست. حالا من یه چند تا نکته ای در این رابطه هست که باید عرض کنیم در اینجا و در خلال صحبت ها و پاسخ به سوالات ها هم باید این رو عرض کنیم که
حتما
چجوری میتونیم قدرت تغییر رو در خودمون و فرزندانمون بالا ببریم، چجوری میتونیم تمرین کنیم برای اینکه قدرت تغییر پیدا بکنیم. اولا اصل قضیه اینه که مهم اینه که بدونیم که باید تمرین بکنیم برای ایجاد تغییر، باید تمرین بکنیم، یعنی یه دفعه‌ای به دست نمیاد. یه کسی از ابتدا شروع میکنه تغییر دادن، فکر نو ایجاد کردن، حالت نو و شرایط جدید ایجاد کردن، وقت این به یه ذره این قدرت تغییر دادن توش تربیت میشه، رشد پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه. پس فرصت بدیم به فرزندانمون و به خانوادهمون که این قدرت تغییر خودشون رو آزمایش کنن.
درسته.
و به مرحله ظهور برسونن و تو این راه احتمالاً اشتباهاتی هم میکنن. بالاخره تمرین یعنی اشتباه دیگه. باید فرصت اشتباه کردن داده بشه، باید ریسک اشتباه کردن به افراد داده بشه که بتونن این فرصت پیدا کنن. یه اشتباهی میکنن ولی این اشتباه آخرشون نباشه، میتونه اشتباه بعدی هم باشه، درست مقدمه برای شروعهای بعد. پس یه قدرت تغییر بدیم. اگر یک عضوی از خانواده میخواد یه چیز رو تغییر بده، این امکان براش فراهم بشه که بتونه اون ایده خودش رو در رابطه با تغییر و اون چیز بیاره و نشون بده و اصلا بهش نشون داده بشه که این تغییر از آن توست، تو تغییر دادی و چقدر زیبا تغییر دادی. مهمتر از این که اون محصول نهایی تغییر تو چی باشه، اصل خود تغییره خیلی ارزش داره. چرا؟ چون داره تمرینی میکنه برای اینکه بتونه یک زندگی رو بسازه، یک جامعه رو بسازه. یعنی ما نیاز به افرادی داریم که بتونن اجتماعات ما رو بسازن و تغییرات بزرگ اجتماعی رو رهبری کنن، ایجاد بکنن. خب فرزندی که از ابتدا هیچ وقت نتونسته هیچ تغییر رو تو زندگی خودش، تو برنامه خودش، توی محیط اطراف خانواده خودش ایجاد بکنه، چجوری میخواد قدرت تغییر اجتماعی بزرگ پیدا بکنه؟ این از ابتدا فقط شنیده که باید چیزهای ثابت رو یک بله چشم قربانگو باشه. خب در وقتی که بزرگم میشه نمیتونه یک انقلابی باشه که جهان رو تغییر بده. این صرفا یک بله چشم قربانگوی دیگری از آب در میاد برای قدرت‌های بزرگتر. یعنی قدرت همجوری از ابتدا یاد گرفته که من باید نسبت به قدرت بزرگ فقط بگم بله یا همراه بشم، این فایده ای نداره. باید بتونه قدرت تغییر پیدا بکنه و قدرت شکستن آن ساختارهایی که اطراف خودش هست، اون حصارها رو بشکنه تا بعد بتونه حصارهای بزرگ اجتماعی رو هم پس از اون بشکنه. این یک تمرینیه، یعنی اصل همین تمرین در خانواده میتونه منجر بشه به اینکه قدرت تغییر بزرگ در افراد به وجود بیاد و پذیرش این اشتباه، پذیرش ریسک تغییر کردن. هر تغییری همراه با ریسک است و ریسک از اون خارج نیست و این ریسک پذیر بودن میتونه خانواده رو قدرت تغییرش رو افزایش بده و بیشتر بکنه. حالا چند تا راه دیگه، تکنیک های دیگه هم برای ایجاد قدرت تغییر هست که شاید در ادامه فرصتی بشه.
ممنونم از شما خانم دکتر اردبیلی. این که در رسیدن به تغییرات و ایجاد تغییر و قدرت تغییر پیدا کردن، ما چند برنامه است که داریم با عزیزان شنوندمون صحبت میکنیم، به خصوص در بحث آینده نگری در خانواده. دیگه فکر میکنم خیلی از دوستان عزیز شنوندمون قبول کردن که باید به استقبال تغییرات برن و
شب اون رو در آغوش بگیرن و براش تدارک ببینن و برنامه ریزی بکنن. اما اینکه یه نکته جناب آقای کوهی بهش اشاره کردن تو برنامه امروز و خیلی جالب بود، فرصت دادن به فرزندان خودمون و خانوادمون، این خیلی مهم هستش و قطعا در این فرصت دادن ها یک سری اشتباهات و شکست های پیش میاد. اصل تقافل رو نباید یادمون بره. حالا صحبت های تکمیلی تر رو در این باره از زبان شما بشنویم و راهنمایی باشید برای عزیزان شنوندمون که دارن برنامه رو دنبال میکنن.
بله، بسیار عالی اشاره کردن آقای دکتر و باب بحث بسیار مهمی رو به نام بحث قدرت تغییر و ایجاد قدرت تغییر در خودمون و خانواده هامون و جامعه همون در واقع بابش رو باز کردن. خب خیلی مهم هست. اول از همه این که ما باید قدرت تغییر، جرأت تغییر و توان ایجاد این تغییر در خودمون رو داشته باشیم، انگیزش رو داشته باشیم و بخواهیم. ما مدام توصیه میشویم به این که در واقع رو به جهت تعالی خودمون حرکت کنیم. حضرت میفرمان که در واقع کسی که دو روزش مثل هم باشه، دو روز پشت سر همش در واقع زیان کرده، خسران کرده. و در واقع ما نباید بذاریم دو روز زندگیمون مثل هم بگذره و باید مدام در خودمون و در محیط اطرافمون ایجاد تغییر کنیم، از خدا طلب کنیم که کمک کنه به ما که مدام تغییرات مثبت رو در خودمون و محیط پیرامونیمون ایجاد کنیم. با وجود همه موانع و همه در واقع اتفاقات مخالف این تغییر که ممکنه پیش روی ما پیشبینی شده و پیشبینی نشده قرار بگیره، اما ما باید در واقع این توان رو داشته باشیم که در جهت مسیر خودمون رو به خوبی انتخاب کنیم و این کار رو انجام بدیم و بعد این تغییر رو در خودمون نهادینه کنیم. یعنی اصلا این که من یک ثبات مردابگونهی زندگی من پیدا کنه، حالا من دیگه به این سن رسیدم و آردام و بیختم و علکم و آبیختم و دیگه کاری نیست که ما در این دنیا بکنیم، این از وجه انسانی ما در واقع ما رو خارج میکنه
و اولین قدم برای شکسته.
بله بله، حتما همینطور هست. و اتفاقا آدم هایی که مدام تلاش در جهت تغییر مثبت دارن، چشیدن طعم این که خیلی اوقات نمیشه این تغییر رو محقق کرد و راه دیگری باید رفت و جور دیگری باید رفت، نگاه دیگری باید داشت، رویکرد دیگری به این تغییر باید داشت و در نهایت این رو بتونن عملی کنن. پس ما تغییر رو از خودمون و در خودمون باید شروع کنیم و این رو در واقع نشانه مزیت انسانی خودمون بدونیم که ما می توانیم اراده کنیم تغییر رو و می توانیم محقق کنیم اون رو به حول و الهی، و این رو قدرت رو و اراده رو خداوند در وجود ما گذاشته و مسیر پیشرفت ما رو از این اراده تغییر کردن قرار داده. بعد اجازه بدیم به فرزندانمون که این تغییر رو بفهمند، بهش در واقع اونها متعهد باشن، مدام بخوان این تغییر رو اتفاق بیفته و اجازه بدیم بهشون از ما متفاوت باشن، اجازه بدیم در تغییر دادن خودشون و محیط پیرامونیشون از ما هم گامی فراتر برن و این رو به رسمیت بشناسیم. اولین تجربه های ایجاد تغییر رو در بچه هامون نادیده نگیریم. بچه که میخواد یک تغییری تو خونه، در فضای خونه، در برنامه خونه، در خودش، در دیگران ایجاد کنه، تا حدی که به نظرمون تغییری با اون اصول آرمان همون نداره، اجازه این تغییرات رو بهش بدیم.
حتی بسترسازی کنیم خیلی مهمه.
حتی خودمون شرایطش فراهم کنیم، حتی تشویقش کنیم و تسهیلش کنیم. مدام نگیم به بچه‌ها که دیدی گفتم نمیشه، یا این جوری که ما خونه رو چیدیم بهترین شکله. دیدی گفتم نمیشه که تو این مثلا جور دیگه‌اش بکنی. دیدی مثلا گفتیم که نمیتونی. اینا در واقع ما داریم کور می‌کنیم اون میل فطری به تغییر مثبت رو در فرزندمون و فرزندمون مجبور میشه از رو عناد و بازی فقط با یه سری تغییرات منفی خودشو به ما ثابت کنه. ما باب شکل‌گیری هویت مستقل نوجوانمون که متفاوت از ما هست رو برش نبندیم و بلکه تشویق کنیم و تسهیل کنیم تا مبادا نوجوان ما ناچار بشه که فقط با یک هویت خیلی معاند ما خودش رو به ما ثابت کنه. و بعد باور کنیم به این که هر انسان، حالا از این جهات فردیش بریم یک قدم فراتر، باور داشته باشیم که هر انسان به عنوان اون جایگاه خلیفه‌الله خودش یک مأموریتی و تکلیفی برای تغییر داره در محیط پیرامونش. باور کنیم که هر اقدام ما، هر رفتار ما، هر گفتار ما، هر حتی تغییر چهره ما در زندگی افراد پیرامونیمون میتونه ایجاد تغییر کنه. به قدرت و توان این ایجاد تغییر خودمون باور داشته باشیم و اون رو خود آگاهانه و با بصیرت در جهت اهداف مثبتمون قرار بدیم. ما مدام دنبال این نباشیم که آب تو دل بچه‌مون تکون نخوره، گرچه خب مادران و پدران این حس رو داریم و از هم حمایت میکنیم، این مشکلی نیست، اما اجازه بدیم بچه ما با تغییرات محیط که گاهی اوقات هم ناملایم هستن، ناملایمات و سختی ها هستن، بذاریم مواجه بشه، ما کمکش کنیم، ولی بگذاریم با اینها مواجه بشه،
نترسیم و اونا رو نترسیم.
بله، بچه‌ای که همیشه از کودکی عرض میکنم روی محیط صاف و بدون بالاخره پستی بلندی خونه دویده، دویدن رو امتحان کرده، اجازه بدیم توی محیط سنگلاخ هم بدوه، زمینم بخوره، کمی هم زانوش خراش برداره، اما متوجه بشه که متفاوت هست، تغییرات پیش بینی نشده ممکنه پیچ روش وجود داشته باشه. این رو از کودکیش عرض میکنم، در بزرگی هم همینطور، بهش فرصت تجربه این تغییرات محیطی رو بدیم و مواجه شدن با اونها رو بدیم که این یه بخش مهمی هست در این قضیه. از طرف دیگه بهش در واقع فرصت‌های فراهم کنیم از کودکی که این بچه‌مون بتونه نه تنها که مواجه میشه با این تغییرات محیطی، بتونه خودش تغییر در محیط پیرامونی، در افراد دیگر، در واقع دیدگاه‌های دیگران، در محیط مدرسه‌اش، محیط‌های دیگه ایجاد کنه. ببینید ما محیط‌های آموزش پرورشیمون هم کلن این بچه‌هایی که یه ذره به قول معروف شیطون‌ترن، با فضای روتین چارچوبمند یه ذره سخت‌تر کنار میان، دوست دارن یه تفاوتی تو فضا ایجاد کنن، یه ذره خوب کنار نمیایم با اینها. یعنی اون بچه نمره انضباط 20 نمونه ما، اون بچه ایه که خوب کپی کنه هرچی من بهش گفتم، خوب تو چارچوبی که من گفتم عمل کنه و تا بخواد این محیطی که تحت مدیریت من و یا تحت تدریس من داره پیش میره رو یه ذره به چالش بکشه، دوتا مبحثی مطرح کنه که متفاوت کنه، من احساس میکنم همه چیز داره از دست من در میره و عنصر مخل آسایش من و مدرسه کی هست؟ این بچه هست، این بچه شیطونی هست که اتفاقا هم ممکنه باهوش باشه، اتفاقا هم ممکن باشه، ممکن از این استعدادهای ایجاد تغییر در جامعه و جهان باشه، اما من بیشتر سعی میکنم سرکوبش کنم و این اتفاق بدی. البته نه همه ما، من این رو عرض کنم، بسیاری معلمین و مدیران ما به این بچه‌ها به چشم فرصت نگاه میکنن و سعی میکنن انرژی مثبت اونا رو در تغییر ایجاد کردن بیارن داخل مجموعه مدرسه استفاده کنن، اما من ازم فضای کلی حاکم هست. ما از اینجور بچه‌ها یه جور انگار میترسیم وقتی میبینیم یه بچه اینقدر قدرت اثرگذاره، مثلا بچه‌ای که جو میده، مثلا 10 تا بچه رو تحت تاثیر خودش قرار میده و بعد پا میشن با هم یه کار جمعی تو مدرسه رو سامان میدن، یه ذره انگار از اینا میترسیم، نگرانیم فردا میخواد چه شهری برای ما درست کنه، در حالی که اینا بهترین فرصت‌های نسل آینده ما برای تغییر هستن. من یه اشاره هم بکنم شاید به این به رسمیت شناختن قدرت تغییر و اینکه این قدرت تغییر در جوانان خیلی پررنگ‌تر از در واقع نسل‌های گذشته است. شاید نسل‌های قبل هم در جوانی خودشون این تغییرها رو ایجاد کردن که مثلا انقلاب شکوهمند اسلامی ما یا خیلی از تغییرات دیگه اتفاق افتاد ناشی از اون بود. این قدرت جوانی رو در ایجاد تغییر به رسمیت بشناسیم و تقویتش کنیم که رمز نجات کشور ما از مشکلاتش هست و رمز پیشرفت و تعالی همه جانبه جامعه.
خب بریم به سراغ استقبال از تغییر و قدرت ایجاد تغییر. جناب آقای کوهی، باز هم شاید برای عزیزان شنوندمون جای علامت سوال باقی مونده باشه که چجوری این قدرت تغییر رو در خودمون به وجود بیاریم، از چه راهایی و چگونه؟
بله، عرض شد که ما نیاز به این داریم که در مواجهه با تغییر قدرت تغییر رو به وجود بیاریم و تمرین هایی برای این داشته باشیم. یکی از فنون و تکنیک هایی که برای به وجود آوردن قدرت تغییر بود رو هم عرض کردیم که تمرین کردنه، که در ذیل اون هم عرض شد که به واسطه فرصت دادن برای اشتباه ما میتونیم قدرت تغییر رو افزایش بدیم.
درسته.
اما یک کار دیگه‌ای که میشه انجام داد و خیلی نقش زیادی داره توی این که افراد رو و فرزندان رو به سمت افزایش قدرت تغییر ببره، نشست و برخاست کردن با کسانیه که دیدهای بلند دارن. دیدید بعضی از افراد هستن که نظر بلند هستن، اصطلاحاً دارای نظرهای بلندی هستن و دنیا جلوی چشمشون خیلی بزرگ نیست، بلکه اراده خودشون نسبت به دنیا رو بزرگتر میبینن.
درسته.
و به راحتی حرف از کارهای خیلی بزرگ میزنن، به راحتی حرف از تغییرات خیلی بزرگ میزنن. وقتی که میخوان یک کاری رو انجام بدن، اون رو خیلی وسیع میبینن، اون رو عظیم میبیننش. بعد برای اون میتونن خیلی برنامه‌ریزی های مفصلی انجام بدن بدون اینکه محدودیت داشته باشن. اینها همه ویژگی های آدم های نظر بلنده. خب ما نمیتونیم خیلی وقتا خیلی ویژگی ها همجوری یه دفعه توی خودمون به وجود بیاریم. وقتی که نشست و برخاست میکنیم، ارتباط پیدا میکنیم با آدم های نظر بلند، نظر ما هم آروم آروم بلند میشه. برای همین هوشمندانه آدم انتخاب بکنه با کسانی که نظر بلندی دارن شروع کنه ارتباط گرفتن و ایده های اونها رو بشنوه، ایده های خودش رو هم به اونها بگه. این ارتباط شروع میکنه به اینکه ذهنیت ما رو هم بزرگ بکنه و مثلا بتونیم کارهای خیلی متفاوتی انجام بدیم. من میخوام مثلا از این سبک درس بخونم، من میخوام سبک اشتغالم کلا عوض بکنم، یه جور دیگه ای شاغل باشم، سبک خانواده رو تحول بزرگی توش ایجاد بکنم، مثلا مدیریت ارتباطی رسانه‌ای خانواده رو کاملا بچینم.
درسته.
که کجا از چه رسانه‌ای به چه شکل استفاده بشه، اصلا رسانه جدید استفاده کنم، میخوام مثلا تولیدگر رسانه بشم. افق بلند جلوی چشم خودش میبینه. این هم یک تکنیک خیلی مناسب برای رشد و پرورش قدرت تغییر توی افراد است.
بسیار عالی. خانم دکتر اردبیلی، از این تکنیک باز هم میخواهید صحبت بفرمایید یا بریم یک سوالی رو دو پنج دقیقه پایانی جواب بدیم؟ خواهش میکنم. پس من یکی از سوالات پیامکی دوستان عزیز شنونده رو اینجا مطرح میکنم. 0912 چهار رقم پایانی 4548 گفتن که جوانان امروز دائما میخوان از جدیدترین ابزارها استفاده بکنن. آیا به نظر شما باید همه ابزارهای به روز و جدید رو برای اونها فراهم بکنیم؟ این نسبت به آینده نگری آیا آسیبی داره آینده نگری بچه هامون و جوانمون یا خیر؟ باید چه کار بکنیم به طور کلی؟
سوال خیلی خوبیه. بله، قاعدتا جوان میخواد از جدیدترین ابزارها استفاده کنه، خیلی هم طبیعی هست. حالا کودک، نوجوان، جوان، همشون. ولی خب این که ما چگونه ابزار رو، اولا کلن امکانات رو چطور باید بر پیش روی بچه هامون فراهم کنیم؟ آیا ما لازم هست مثلا کمون که بسیار خانواده اینطوری هم هستن، از بد و تولد بچه هنوز چشمش باز نشده، همه امکانات تا سالیان سالش براش مهیا هست بدون این که حتی از خیلی از اونا در واقع توان استفاده مناسب داشته باشه؟ میخوام عرض کنم که ما اجازه بدیم فرزندمون برای کسب امکاناتی که دوست داره، نیاز داره، توجیه کنه، دلیل بیاره، عقل و منطقش رو به کار بگیره و اتفاقا خیلی از قواعدی که بعداً حاکم میکنیم بر نوع کاربری او از این ابزارها ناظر بر اون استدلال و قدرت منطق و عقلانیتی هست که در فرایند تهیه اون امکان در واقع ازش خواستیم که توجیه کنه. فرزندمون میاد میگه من گوشی تلفن همراه میخوام. ما بهش میگیم برای چی میخوای؟ چه نیازی بهش داری؟ بعد اون شروع میکنه یه سری توصیفات کردن. اول میگه که چون همه دارن. خب ما قاعدتا اینجا توجیه نمیشیم، میگه ما همه ممکنه خیلی کارو بکنن. آیا چون همه یه چیزو دارن دلیل کافیه برای اینکه مثلا وقت مادر خانواده میتونه بگه آره همه خانم ها مثلا این مقدار طلا جواهر از این خانمای دور و بر من دارن، آیا منم باید حتما این مقدار طلا جواهر و این مدل داشته باشم؟ پدر میگه همه دوستان من مثلا ماشین این تیپی و خونه اون تیپ، آیا من باید حتما اونجوری داشته باشم؟ آیا این دلیل کافیه که مثلا همه دارن؟ از همینجا بچه رو به چالش بکشیم، اجازه بدیم تقاضای اون ابزار رو، اون امکان رو از ما داشته باشه و دلیل بیاره، منطق بیاره، استدلال کنه، توجیه کنه. بعد ضمن این که این استدلال ها میره و برمیگرده، نه حالتی که نه بچه خیالش راحت باشه امکان نداره اینا برای من تهیه کنم، فقط دارم بهونه میتراشن. نه، فضای گفتگوی جدی رو فراهم کنیم. خیلی خب، پس تو این نیازو داری؟ مثلا بچه من میگه بله، من وقتی میرم بیرون شما رو سخت میتونم پیدا کنم اگه گوشی همراه نداشته باشم. بعد ما بهش میگیم خب اگه یه گوشی تو خونه باشه برای همه شما سه تا فرزند مثلا و موقعی که هر کدومتون کلاسی برنامه بیرون داشتین اونو با خودتون ببرین که راحت بتونید با ما در ارتباط باشید، این کفایت میکنه؟ نه، ما میخوایم گوشی خاص خودمون رو داشته باشیم. و مثلا آیا یه گوشی ساده کفایت میکنه؟ نه، میخوایم تکنولوژی فلان و فلان داشته باشه. بعد چرا تکنولوژی فلان رو میخوام؟ آیا این گوشی من یک ساعت در روز در اختیار تو قرار بدم نیازت رفع میشه مثلا؟ آره یا نه. ذره ذره ما بچه رو وادار میکنیم منطق بیاره، نیاز خودش رو دقیق بشناسه، ابعاد نیاز خودش رو مشخص کنه و متناسب با اون ابزار رو بخواد استفاده. این باعث میشه بعداً قانونهایی که ما میخوایم رو موضوع بذاریم، چارچوبهایی که میخوایم بذاریم، متناسب با گفته‌ها و گویه‌هایی که خود فرزندمون به ما داده پیش بره. یعنی خیلی، یعنی این از این قدم اول کمک کننده است. بعد سعی کنیم شرایطی فراهم کنیم که فرزندمون تلاش کنه برای اون و این تلاش رو در جهت رشدش در واقع ساماندهی کنه. اگر این اتفاق افتاد، اگر به این سن رسیدی، اگر به این نقطه رسیدی، اگر این کارو کردی، اگر دیدم این ابزاری که داری رو خوب مدیریت کردی، من اون ابزار پیشرفته تر رو برات میخرم. اگر دیدم همه اینها، میخوام عرض کنم در یک مسیر تعاملی مداوم آگاهانه مثبت اندیش در واقع فعال هستش که من میتونم هم ابزارهایی رو در حد توان خانواده بر فرزندم فراهم کنم و هم تا حد زیادی تضمین کنم که از این ابزارها به درستی استفاده.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر اردبیلی. جناب آقای کوهی، اگر شما هم صحبتی دارید در تکمیل این بحث در حد یک دقیقه بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم. به نظرم میاد که کافی بیان فرمودند و ایجاد فقط یک نکته که گفته شد، این که ایجاد قدرت تغییر یک نیاز اصلیه و این امکان رو باید فراهم بکنیم برای اینکه این اتفاق بیفته تا بتونن به این امکان هم برسن فرزند.
بسیار عالی، از هر دو بزرگوار ممنون و سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده پرسمان خانواده رو میشنوید که روزهای یک شنبه ساعت 16 تا 17 تقدیم حضورتون میشه، تکرارش همون روز ساعت 23 و تکرار مجددش دوشنبه ساعت 2:10 بامداد. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10-551 و 2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. با یه فاصله کوتاه به استقبال بخش دوم برنامه پرسمان خانواده میریم که پاسخگویی به سوالات شما دوستان عزیز شنونده است.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلامون پره از عشق و انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره های بی شما. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار.
خب همونطور که خدمت شما دوستان عزیز شنونده بارها و بارها گفتیم، اگر سوالی در مورد موضوع برنامه به ذهنتون میرسه دریغ نکنید، ما رو امین خودتون بدونید، حتما سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شاید سوالی که گوشه ذهنتون جای گرفته سوال خیلی از دوستان عزیز شنوندمون باشه که با پاسخ به اون میتونید مشکلات اونها رو هم حل و فصل بکنید به امید خدا. خانم عزیزی پشت خط ارتباطی ما هستن، من خدمت این بزرگوار سلام و عرض ادب دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری پرتوان و کارشناس برنامه پرسمان خانواده.
متشکرم، خودتون رو معرفی میفرمایید؟
من خانم ریاهی هم از شهر کوه.
متشکرم خانم ریاهی، سوالتون رو بپرسید.
من به عنوان یه مادر نگران آینده بچه هم هستم. دو تا بچه دارم، یه پسر یه دختر. دخترم الان 32 سالشه ولی هنوز موقعیتی برای ازدواج پیدا نکرده. پسرم هم درس دانشگاهیش تموم شده، مهندسی گرفته ولی الان بیکاره. منم نگران آینده شونم، هرچقدر شاید کارهایم بتونم بکنم ولی هر کاری هم انجام میدم، دعا میکنم، هر کار میکنم، اصلا انگار که همه چیز برام بسته شده. میخوام ببینم باید چی کار کنم.
متشکرم از شما خانم ریاهی، پشت خط ارتباطیمون بمونید، اگر سوالی به ذهن کارشناسان محترم رسید از محضرتون بپرسن. جناب آقای کوهی، خانم دکتر اردبیلی، هر کدوم از بزرگواران که دوست دارید، ما پاسختون رو میشنویم.
بله بندم از سلام دارم خدمت خانم ریاهی عزیز. نه سوال خاصی ندارم، عرض میکنم.
خب پس پاسخ شما رو میشنویم. ضمن این که این دغدغه شاید خیلی از والدین باشه، به خصوص توی جامعه امروزی، و یک نکته‌ای که خانم ریاهی بهش اشاره کردن، گفتن در مورد دخترم موقعیت ازدواج پیش نیومده. خب این خیلی از اون دست مسائلی هستش که پیش اومده برای والدین ما. حالا پاسخ شما رو میشنویم که چه باید بکنن.
خب ما همیشه آرزو میکنیم برای همه جوانان و دعا میکنیم که انشاءالله بهترین ها مقدر بشه پیش روشون و شرایط خوبی برای آینده زندگیشون رو، که جز این هم نیست، آرزوی پدر مادرها و آرزوی ما برای فرزندان. منتها عرض من این هستش که این به حمدالله مادر آگاه و نگران، البته دغدغه‌مند، و فرزندانشون، این خانواده خوب و همه خانواده‌هایی که تو این فضا دارن فکر